ادامه داشت، منتها به علت عوارض جسمی ناشی از همین شغل که متاسفانه خیلی از همکارامون تجربه میکنن، مثل واریس و کمردرد و مشکلات اسکلت عضلانی، منم دچار کمردرد شدم و مجبور شدم دیگه در بالین به شکل مستمر حضور نداشته باشم. البته در مقام معلم پرستاری خب گاهی اوقات افتخار پیدا میکنم با دانشجوانم برای کارآموزی به بیمارستان برم.
این رو هم بگم که آقای دکتر عبادی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن. خیلی ممنونم آقای دکتر عبادی، یک اشاره ظریفی داشتید به این نکته که حالا گاهی وقتا ما این صحبت‌ها رو میشنویم که پرستاران از اقشاری هستن که خب مظلوم واقع شدن یا علارغم این که از جز افراد توانمند هستن ولی نمیتونیم از اون خدماتشون استفاده بکنیم. اینکه یه تعدادی از پرستارای ما الان خانه نشین هستن و نمیتونن بیان حضور پیدا کنن، شاید در ظاهر در واقع آسیبهاش برای خود پرستارا باشه که بیکار هستن، اما به واقع اینکه ما از این خدمات محروم بشیم، این هم خودش جای صحبت داره و دلم میخواد که اینجا راجبش برامون صحبت کنید آقای دکتر. هم پرستارا میشنون، هم مردم، هم مسئولین.
ما اگر بخوام یک اتفاق دو سربرد اتفاق بیفته که یک سرش مردم باشن، چون همه وزارتخونه ها، سازمان ها، مشاغل به خاطر مردمه، یعنی اگر مشتری وجود نداشته باشه خب اون حرفه یا سازمان هم شکل نمیگیره، یک طرف هم ارائه کننده خدمت. اگر بخوام هر دو طرف سود ببرن، اون بخشی که مربوط به حاکمیت، ما سه تا از جنبه ها رو همه کشورها به عنوان بخش حاکمیتی لحاظ بکنن، یکی آموزش پرورش، بحث امنیت و بحث سلامت. تو حوزه سلامت هم مهمترین مؤلفه نیروی انسانی با سواد و توانمنده، یعنی ما بیشتر از اون که بخوایم خیلی وابسته به تکنولوژی باشیم، خیلی وابسته به دارو باشیم، اگر نیروی انسانیمون متبهر باشه خیلی از اوقات کاستی های مربوط به حتی تکنولوژی رو میتونه جبران کنه. متوابستگی زیاد به تکنولوژی باعث میشه اولا هزینه‌های تموم شدهمون گران بشه، نیازهای القایی ایجاد بشه. برگردیم به بحث نیروی انسانی. برد مردم اینه که وقتی تعداد کافی هم از نظر کمیت و هم کفایت به لحاظ دانشی و تجربه، پزشک، پرستار، ماما، پیراپزشک و گروه بهداشتی حضور داشته باشن و موضوع سلامت از ابتدای سرچشمه که ارتقای سلامت پیگیری کنن، به سبک زندگی سالم بپردازن، به رده‌های بعدی اصلا نمیرسه که ما نیاز به دستگاه مثل پت اسکن و سی تی اسکن و ام ار آی و تکنولوژی بالا داشته باشه. خیلی از نیازهای ما به این تکنولوژی ناشی از اینه که ما سبک زندگیمون رو در گذشته رعایت نکردیم. بنابراین اگر کفایت لازم به لازم هم کمیت و هم کیفیت، سازمان‌های خارج از وزارت بهداشت به این درک معنایی و درک ذهنی برسن که ما تمرکزمون رو نیروی انسانی کافی باشه، البته مدیریت شده، خب اولا امنیت شغلی ایجاد میشه، همه فارغ التحصیلانمون در داخل کشور به کار گرفته خواهند شد، از اون برم خب حتما مغروم به صرفه خواهد بود برای نظام سلامت که مردم بتونن یه خدمت با کیفیت و ایمن دریافت.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما خانم حاجی زاده عزیز. یک بخشی میخواییم بشنویم، اما یک سوالی در ذهن من هست الان میپرسم از شما آقای دکتر، بعد از اینکه این بخش رو شنیدیم پاسخش رو شما بفرمایید. تخصصی نیست، مربوط به اخلاق حرفه‌ای پرستاریه. حالا من به واسطه شرایطی که داشتم، حدود 20 و چند ساله که با پرستاران در تمام بیمارستان‌های تهران شاد آشنا، یعنی خیلی رفت آمد داشتم. چرا اینقدر پرستارا نجیب و محجوب و مهربانن؟ شغلشون باعث میشه که اخلاقشون اینطوری بشه یا اینکه اینطوری ان جذب این شغل میشن؟ در بخش بعدی این پاسخ رو بدید. خیلی ممنونم.
شما رس کنم.
دلم پر زند در هوای محبت، به آهنگ نای و نوای محبت. کجا میتوان بهر درمان هر درد، به دست آوری جز دوای محبت. نمیدانم این شغل و حرفه چه نامم، به جز عاشقی و صفای محبت. به هستی نباشد کلامی که باشد، به زیبایی و محتوای محبت. در این ورطه هستند یک عده انسان که در دست دارند لبای محبت. پرستار یعنی همه عشق و ایثار، پرستار یعنی خدای محبت.
اینجا تنها چیزی که منو راضی میکنه اون رضایتیه که اونا دارن، حتی اگر من کار رو پیش نتونم ببرم باز میگونی که مثلا اونا چون شاهد این هستن که دنبال کارشون بودم، رضایت خاطره رو دارم و حس میکنم که اون به قول معروف مطلوبیت براشون هست. همون راضی بودن اونا منو راضی میکنه.
با سلام و عرض ادب و تبریک روز میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها و نامگذاری خوب این روز به اسم پرستاران.
سلام و عرض ادب، بنده هم روز پرستار رو به همه همکاران عزیزم تبریک عرض میکنم. حسی که من نسبت به بیمار در هنگام مراقبت دارم، بیشتر خودم را جای بیمار رو در واقع قرار میدم. همیشه این فکر رو میکنم که اگر من جای بیمار بودم چه کار میکردم، چه عکس العملی انجام میدادم و اون چیزی که در واقع خواسته من هست و مطلوب من هست همون رو برای بیمار انجام میدم.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اینجا همچنان به لطف شما رادیو سلامتی و شما ویژه برنامه جان آفتاب تو جان آفتابی رو میشنوید از رادیو سلامت که به مناسبت بزرگداشت روز پرستار و میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تقدیم شما میشه. از شما پرسیدم که پرستار خوب از نظر شما چه پرستاریه، یعنی چه ویژگی داشته باشه یک پرستار، شما بهش میگین یک پرستار خوب. این سوال پیامکی ماست. سوال تلفنی هم که ازتون خواهش کردم یک جمله به پرستارای کشور بفرمایید، یا اگر همین الان خودتون خدای نکرده بیمار هستید یا خانوادهتون عزیزانتون بیمار هستن و در بیمارستان یا مرکز درمانی هستن، اگر میخواین یک جمله به عنوان تقدیر به پرستارتون بگید اون جمله رو به ما بگید از طریق تلفن تا به گوش پرستاران عزیز برسونیم. همچنان در خدمت میهمان برنامه جناب آقای دکتر عبادی هست.
عبادی هست.
دکتر عبادی.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبادی، در خدمتتون هستم. خانم رستگارم، به نظرم یه سوالی پرسیدن که خیلی به رشته تهیه کننده عزیزمون میخوره، خانم کاظمی رشتهشون روانشناسی و اصلا سوال خانم رستگاران عزیز هم یکم برمیگرده به اون، فکر میکنم مسائل در واقع یا زیرساختای روانی که یک پرستار داره. در خدمتتون هستیم. ما بی صبرانه منتظریم ببینیم پاسخ شما چیه.
خواهش میکنم. سوال این بود که آیا حرفه باعث شکل‌گیری شخصیت و منش میشه یا برخی از شخصیت ها میله به برخی از حرف دارن؟ من در واقع این موضوع رو قبلا هم به ذهنم اومده بود، هم با برخی از همکاران صحبت میکنیم. به عنوان مثال همکاران پزشکی که به رشته جراحی گرایش پیدا میکنن یا تو حرفه دارن کار میکنن، مدل رفتاریشون حالا هم با همکارانشون و هم با بیمارانشون، با همکارانی که مثلا متخصص اطفال یا متخصص داخلی هستن میبینید متفاوته. و واقعا این پرسش اینه که در حرفه بودن بعد از یک مدتی باعث تغییر منش میشه یا اون که در واقع شخصیت باعث جذب اون سمت میشه. این میتونه هر دو طرف باشه، یعنی امیال درونی ما، اون نظام ارزشی و نظام فکری ما باعث بشه که به یک سمت گرایش پیدا کنیم. و البته به قول در واقع شاعر که میگه افسرده دلی افسرده کند انجمنی را، اگر واردی حرفه باشیم که توش حرفای مهرامی زیاد باشه، کم کم تربیت میشیم اکتسابیه، یا هم صحبتهای خشن و تعاملات نامتناسب باشه، ایزم به همین ترتیب. تو سازمانی هم که ما میتونیم کار کنیم، ممکنه رفتار و شخصیت رئیسمون باعث بشه منش بقیه همکاران عوض بشه. آرام باشه، محیط آرام بداره میشه، اگر تند و عصبی باشه هم در واقع با تندیت این کار میکنن. منطور در نظام تربیتی پرستاران از همون ابتدا، از ترم یک ما یه درسی رو داریم تحت عنوان اصول و فنون پرستاری که اونجا در واقع تکنیک ها رو به دانشجویان پرستاری یاد میدن. اولین درسش قبل از ورود به تکنیک بحث ارتباط و ارتباط اثر بخش و یک جمله کلیدی و تکراریه که ما سالها هم از معلمامو شنیدیم، به دانشجوانمون هم میگیم همیشه فرض رو بر این میگیرید کسی که به شما مراجعه میکنه که ما بهش میگیم مددجو، یا کسی که رو تخت بیمارستانه فرزندت، خواهرت، مادرت یا پدرت. با همون نگاهی که به والدینت و به اعضای خانواده داری به بیمارم به همین ترتیب نگاه کن. این نظام ارزشی و تربیتی. البته این وصفی که شما از همکاران ما داشتید واقعا به من انرژی داد، در واقع در من ایجاد هیجان کرد. البته ما در
اصلا اغراق نکردم آقای
دکتر. بله واقعا همینطوره.
محافل داخلی خودمون که نگاه نقادانه داریم، چون همیشه دوست داریم کیفیتمون بهتر باشه، خودمون تصورمون اینه که کیفیت از این بهتر هم در واقع میتونه باشه. چون مریضی که وارد بیمارستان میشه، چه خودش چه خانوادهش مضطرن، عصبین، نگرانن، نگرانی های مختلف، هم از این که خدای نکرده صدمه یا آسیب بیشتری به مریضشون نرسه، بماند که حالا ممکنه نگرانی های اجتماعی، خانوادگی، حتی اقتصادی هم داشته باشن. بنابراین وظیفه رو میدونیم که با ایجاد یک فضا و جو آرام این آرامش رو به دیگران منتقل کنیم. و به هموطنانم میگم اگر گاهی اوقات مواجه میشید با برخی از همکاران ما که ممکنه آنطور که شما دوست دارید رفتار نمی کنن، دو تا علت داره. یکیش کمبود نیروی انسانی. ما استانداردهامون در دنیا اینه که یک پرستار در یک بخش عادی، یعنی بخش داخلی یا یک بخش جراحی، نه بخش مراقبت های ویژه، حد اکثر 4 تا بیمار داشته باشه.
بله. الان چقدر آقای دکتر این عدد؟
کشور ما این عدد حداقل 8 نفر. بله. در شیفتای شب ببینید توی بخش ما 30 تا بیمار داریم با 2 تا نرس که ممکنه 2-3 ساعتی که یک همکارمون برای مثلا شامی نماز یا میره، یک نفره بخواد اون بخش رو در واقع اداره کنه. بنابراین حجم کار بالا با نیروی انسانی پایین، گاهی اوقات اضافه کاری های اجباری به علت کم بود، باعث میشه که یه همکار 24 ساعت 36 ساعت گاهی اوقات سر کار باشه، یا از این بیمارستان به اون بیمارستان. و اگر کج خلقی یا بد اخلاقی گاهی رو دیدید، اولا عذرخواهی میکنم به نمایندگی از همه، دوما لطفا اینو به پای این بذارید که خستگی و فشار کاریه.
درکمون رو باید واقعا بالاتر ببریم.
خیلی مشکله. من همیشه میگم دنیای پرستارای دکتر یه دنیایی که هر کدام از ما در یک مقطع زمانی بخشی از اون در واقع درد و رنج و مصیبتی که داریم، اگر اون زمان رو در واقع در نظر بگیریم، یک بخشش رو تجربه میکنیم. اما فکر کنید که یک پرستاری که شما میفهمید که در یک شیفت میخواد 30 تا مریض رو، یا 2 تا پرستار میخواد 30 تا مریض رو به قول فرمایش رو کاور کنن و حالا به هر حال ازشون حمایت بکنن. خب خانم راست کنم واقعا کار سخته. آقای دکتر عبادی خیلی کار مشکلیه. من خودم جای این پرستار میذارم، ممکنه که به هر حال اتفاقا پیش بیاد، گاهی وقتا بیخوابی و بی‌حوصلگی همینا سر جاشه، به خصوص که این عزیزان هنوزم فکر کنم نتونستن اون مطالباتشون رو از شما بعد بگیرن آقای دکتر عبادی، یا بعد از رئیس جمهور بخوان برن سراغ سازمان برنامه بودجه. نمیدونم بحث مطالباتو میخوام خیلی کوتاه بفرمایید.
توجه های ویژه دارن پرستاران عزیز ما.
من میخوام ادبیات عوض کنم. این بیشتر از اون که سازمان های دیگه فکر کنن مطالبات پرستاری، باید فکر کنن مطالبه مردم
جامعه است. دقیقاً
پرستار ناراضی نمیتونه مریضشو راضی نگه داره. بنابراین من حتما خواهشم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های فرادستی، وزارت بهداشت مثل استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه، من خواهشم اینه که به این مقوله نگاه متفاوت داشته باشن. نگاه کارمندی نیست، نگاه متفاوته، چون اونا به هر حال سر کارشون و مشتری ما خواهند بود. اگر گاهی اوقات هم میگن شما مطالباتتون زیاده و یا اگر تجربه ناخوشایندی دارن، به صحبت‌های قبلی من توجه کنن. اگر از مراقبت ما ناراضی هستید، مربوط به دانش فنی ما نیست، مربوط به بی‌تعهدی ما نیست، مربوط به اینه که واقعا تعدادمون کمه، واقعا فرصت نمی‌کنیم سرویس مناسب بدیم و همینطوره. خستگی و فشار کار.
آقای دکتر، اصلا این ویژه برنامه خانم حاجی‌زاده عزیز از رادیو سلامت یک شبکه تخصصی است، وقتی که اجرا میشه و وقتی ارائه میشه، به خاطر این نیست که تبریک بگیم به پرستار، به خاطر اینه که حساسیت ها رو بر بیانگیزیم که توجه بیشتری بکنید به این جامعه و نگاه ویژه تری داشته باشید برای سلامت جامعه به این عزیزان.
انشالله. خیلی ممنونم جناب دکتر عبادی. حالا فردام که انشالله مجلس تشریف میبرید، امیدواریم که اونجا هم دست پر بیایید. اما بذارید یکم راجع به خودتون صحبت کنیم. چی شد اومدین سراغ پرستاری و بعد هم توی این مسیر قرار گرفتین؟ بهمون گفتن حتما آقای دکتر یه خاطره هم برامون بگن. خاطره چون آقای خانم رسکان، آقای دکتر خیلی خوب خاطره میگن، بیشتر خاطراتشون هم خاطرات شیرین و شنیدنی است که میخوام ازشون خواهش کنم حتما یه خاطر شیرین برام بگن.
خیلی متشکر. شاید من ورودم به این حرفه خودخواسته و آگاهانه نبود، مثل خیلی از جوونا که کنکور میدن آرمانشون چیزی دیگه است، وقتی که نتیجه میاد متفاوت میشه و ناخواسته و از روی شناخت عمیق قبلی نبود وارد این حرفه شدم و شاید ترم یک و دو همچنان علاقم و وابستگیم به این حرفه کم بود، چون اون سالها مربوط به سال 66 تا اون موقع تصور عموم که البته الانم هست پرستاری به عنوان یک حرفه زنانه میشناختن، که البته تو دنیا هم عموماً به این ترتیبه، شاید 90% همکاران پرستار ما در دنیا خانم‌ها هستن و 10% آقایون. حالا در کشور ما خب خوشبختانه نسبت متفاوته،
برعکسش بیشتر مریضا آقایون بیشتر مریض میشن آقای دکتر، فکر میکنم تعداد بیماران آقا بیشتره و برعکس این اتفاق افتاده.
بله بله، شاید خانم ها به سلامتشون بیشتر توجه کنن. بله. تو ایران 25% پرستارا آقا هستن. علاقه مندی من به حرفه بعد از این بود که این علاقه تبدیل بهش شد، زمانی بود که کار بالینی رو شروع کردم به عنوان یک کار دانشجویی غیر از بحث کارآموزیم، که به هر حال یک درآمدی هم زمان دانشجویی برای خودم بخوام تولید کنم و به هر حال داشته باشم، که البته بگم اون موقع من ساعتی 10 تومان حق و زحمه ما بود، که البته به هر حال مربوط به 35 سال قبل میشه دیگه. که یکی دو سال بعد شد 20 تومن. ما خیلی ذوق
می‌زدیم. اگر الان بخوایم به حال در واقع به زمان حال محاسبه کنیم چقدر در میاد آقای دکتر؟ هیچ وقت فکر کردین؟
والله نمیدونم، فکر میکنم اون موقع شاید سکه مثلا 100 تومن بود، من 1/5 سکه رو به عنوان دانشجو میگرفتم.
بله.
حالا شاید اون بیشتر همین که ما می‌خواستیم مهارتمون بیشتر بشه، همین که به هر حال آدم که جوانه دوست داره استقلال مالی داشته باشه.
بله.
در واقع تحمیل هزینه به خانوادهش نشه، البته مربوط به شاید تربیت های اون موقع بود، الان یه مقدار حالا من خودم به عنوان پدر ممکنه این کوتاهی ها رو بکنیم، فکر کنیم سرویس زیاد دادن به فرزندان یک نکته مثلا پدرانه است، ضمن که ما تو بحث تربیت باید حتما هم حواسون به استقلالشون باشه و اینکه کم کم یاد بگیرن که رو پای خودشون در واقع بستن. عرض میکردم ترم 3 و 4 که من اردیبهشت سال 68 بود وارد کار دانشجویی شدم بیمارستان امام رضای مشهد. بازخورد بیماران باعث شد که من دیگه این بی‌علاقگی تبدیل به علاقه و بعدش هم تبدیل به عشق بشه و مستمر تا سال 95 ادامه داشت. من اردیبهشت 68 شروع کردم، دی ماه 95 به علت مشکل جسمی دیگه پایان کارم بود. البته من ضمن که معلم پرستاری بودم روزها به عنوان معلم در دانشکده تدریس میکردم، به شکل شیفت شب یا آخر هفته شیفت مازاد بر اون وظیفه هم در واقع انجام میدادم. این تداومش بازخورد مثبتی که مردم میدادن، انرژی مثبت و انرژی مثبت در واقع دعای خیر بود، گویی که در واقع داره مادرت یا پدرت برات دعا میکنه یا خانم یا آقای جوانی که مستحصل فرزند کوچیک شاورده یا والدین شاورده یه سرویس مناسب از سمت شما میگیره. بازخورد مثبتش خیلی خب در من وجد ایجاد میکرد. همیشه اون موقع من خیلی کمم برای فوق لیسانس خوندم، چون بلا فاصله قبول شدم، هر کی میپرسید چجوری قبول شدی گفتم یه کم خوندم، بیشترش دعای مردم بود و خیلی از در واقع همکاران ما هم که این تجربه رو دارن واقعا اینو به زبان میارن و خب خوشبختانه غیر از این عشق، حالا ممکنه درآمد در واقع مناسبی هم نداشته باشه ولی داخلش توامه با برکت و به زندگی واقعا وجد میده و خوشحالم از این بابت که خدا منو تو این مسیر انداخت.
بله.
امروز من یه جمله گفتم. بله. خدمت آقای رئیس جمهور، که البته اینو از یه عزیز دیگه قرض گرفتم، که اون عزیز میگفت اگر پرستار باشی یا پزشک باشی و رستگار نشوی سرت بیکلاس.
درود بر شما، براتون آرزوی سلامتی میخوام.
خاطره نشیدید.
خوش به حالتون.
میخوام الان فاصله بگیریم.
حتما. بله. خوش به حالتون که این توفیق الهی نصیبتون شده که خدمتگزار مردم باشین.
واقعا خوش به سعادتتون.
که انرژیای مثبت همچنان به سمت شما سرازیر باشه. اما امروز روز عید دوستان عزیزم. عید میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، که به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و آرزو می‌کنم هر روزتون عید باشه.
که با تو دنیا دلتنگیاشو پشت سر بذاره، بخند که من بخندم، مارون عشقو هیشگی دوست نداره، برق چشمات خورشیده، ماه تزنو تابیده، گل بشتت خندیده، تازه شویده، تازه تر کن دنیا تو، شل بر کن شبها تو، با کن از نو چشماتو، صبح زیبا تو. از تو خاموشه، ما هست تو پنهونه، ابر از تو میباره، باد از تو میخونه، بیتابی بیتابم، دلتنگی دلتنگم، اندوهی فریادم، آوازی آهنگم، برق چشمات خورشیده، ماهت از نو تابیده، گل بشتت خندیده، تازه شویده، تازه تر کن دنیا تو، شعله بر کن شبها تو، با کن از نو چشماتو، صبح زیبا تو. سر بذاره، بخند که من بخندم، مارون عشقو هیشگی دوست نداره، برق چشمات خورشیده، ماه تزنو تابیده، گل بشتت خندیده، تازه شویده، تازه تر کن دنیا تو، شعله بر کن شبها تو، با کن از نو چشماتو، صبح زیبا تو.
من بگم خانم رستگاران؟
بفرمایید، حتما.
خیلی متشکرم که همچنان ما رو میشنوید. از شبکه رادیوی سلامت در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه تو جان آفتابی تقدیمتون میشه به مناسبت روز پرستار. مهمان بسیار گرانقدری اینجا حضور دارن، در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر عباس عبادی، معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت. آقای دکتر، قرار شد یه خاطره شیرین برامون بگین، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من بخش عمده تجربه بالیم در جراحی بیمار در بخش آی سی جراحی قلب بود. خب سالها اونجا کار میکردیم. یه همکار عزیزی داریم که الان به نیکی ازشون یاد کنم، جناب آقای سید امین درخشان، با هم همشیفت بودیم. یه بیمار سالخورده‌ای داشتیم که خب یکم دچار مشکل و عوارض بعد از جراحی شد، مشکلات تنفسی داشت. آقای درخشان ما خیلی روش کار کرد، زحمت کشید، فیزیوتراپی تنفسی، یکم اختلال هوشیاری داشت. بالاخره این پدر عزیز ما وضعیتش بهتر شد. وقتی که خانواده‌اش اومده بودن به ملاقاتش، درخواست کرد که یه نفر بیاد داخل. علی‌رغم محدودیت‌ها ما شرط فراهم کردیم که پسرشون بیان داخل. خواست از ما تقدیر کنه، با لهجه شیرین محلیش به پسرش گفت، به ما اشاره کرد، گفت این بدبختا خیلی برای من زحمت کشیدن و ما نمیدونستیم داره از ما تعریف میکنه یا چیزی دیگه.
من برای تعریف میکردیم
از نگاه مردم
که دل سوخته بوده.
واقعا از نگاه مردم، آقای دکتر اینقدر کار شما حساسه و سخته، خب ممکنه که از این اصطلاحات هم استفاده بکنن.
روی سادگیشون
حتما همینطوره. آقای دکتر، دوست داری چه کاری رو برای پرستارا انجام بدید؟ فکر میکنم سال گذشته مهر ماه بود حکم در این پوزیشن یا در این جایگاه قرار گرفتید و حکم شما زده شد و نزدیک به یک سال از این زمان میگذره، بیش از یک سال. حالا چقدر ادامه پیدا کنه که امیدواریم که همچنان در همین جایگاه باشید، اما این رو به عنوان یک سال در واقع شاید سوال پرستارا باشه، سوالی که من میخوام شما چه کاری دوست دارین که برای پرستارا انجام بدین یا اونا انتظار دارن شما چه کاری براشون انجام بدین؟
من
تا هستید تا در این جایگاه هستید شما پاینده باشید.
عرض خودم رو میگم به عنوان پرستاری که 27 سال کار بالینی کرده و سالهاست معلم حرفه پرستاری، حقیقتش از گفتمان موجود و دیالوگ‌های موجود که شاید یکی دو ده هست در حرفه ما جاری هست، حتی در رسانه‌ها، با نیت خیر، با نیت در واقع دلسوزانه میگن، تصویری که از پرستاری ایجاد شده، زمینی که خب همه ما رو به عنوان فرشتگان سفید پوش در واقع میشناسن، به عنوان قشر زحمتکش میشناسن، به عنوان افرادی که بهشون ظلم شده میشناسن، به همکارانم عرض میکنم باید تلاش کنیم از این ادبیات کم کم فاصله بگیریم، تو این دام نیفتیم که تفلکی هستیم و خیلی هم یا بخوان قدیسمون کنن،
احساس قربانی بودن به
احسن چه واژه خوبی ده. بله ممکنم باشه، ولی خب باید حتما از این فضا در واقع بیایم بیرون، اگر نه اون ظرفیت و توانایی که بابتش تربیت شدیم، بخشش هوش خداوندی که به ما داده که از طریق به هر حال کنکور سخت وارد این رشته شدیم، سالها زحمت و مرارت برای فارغ التحصیلی، ارشد، دکترا، از این بیمارستان به اون بیمارستان، این که همیشه با این ادبیات بخوان خیلی لطف کنن، میگن فرشتگان سفید پوش. جنبه فنی و دانشی ما کمتر در موردش صحبت میشه. همکاران من، ما همه فارغ التحصیلان دوره دانشگاهی هستیم، پس بنابراین دانش فنی کافی تو این حوزه داریم. چرا در رسانه‌ها کمتر به این موضوع پرداخته میشه؟ این باید علامت سوال ما باشه. و اینکه ما فرشته هستیم یک فرصت خیلی خوبیه، یعنی از فرشته‌ها همیشه انتظار مهربانی و رفتار کرامتمدار دارن که حتما باید این بخشم در واقع تقویت بشه. بیایید با کمک هم کاری بکنیم که مردم سایر توانایی های ما رو بشناسن، فقط به عنوان آدم های مظلوم به ما نگاه نکنن، به جای اینکه ما بریم دفاع کنیم از حقوق خودمون، نمایندگانمون این ور اون ور بفرستیم، مردم این بار بشن وکیل مدافع ما. در برخی از کشورها مردم هن که میرن جلوی مجلس تحصیم میکنن یا از شرکت های بیمه شکایت میکنن که چرا ما پرستار به حد کافی نداریم، چرا پرستاران ما رضایت کافی ندارن و در واقع وکلا رو، نماینده های مجلس رو مجبور میکنن به نگارش و نوشتن قوانینی که امتیازات به همکاران پرستار بدن. پس چرا بازنشستگان اون کشورها این کار میکنن؟ چون با تو ذهنشون فکر میکنن حقشونه که خدمت با کیفیت و ارزان بگیرن. هم خدمت با کیفیت من و شما به عنوان پرستار میتونیم انجام بدیم، هم که خدماتمون نسبت به گروه های تخصصی فوق تخصصی ارزانتره. واقعا 85% نیازهای سلامت مردم و پرستاران و پزشکای عمومی میتونن برطرف کنن.
بله بسیار عالی آقای دکتر، خیلی ممنونم. خواهم رست کنم، من فکر میکنم که پرستارای ما هم به لحاظ کار بالین و هم واقعا آقای دکتر نمیخوام اغراق کنم، هم به لحاظ دانش در یک جایگاه بسیار ارزشمندی هستن. شاید قدر شما رو کشورهای اطراف بیشتر میدونن. آقای دکتر این همه تبلیغ میکنن که ما به پرستار نیاز داریم،
متاسفانه خیلی
البته اونجا پرستار کم دارن،
مهاجرت کردن.
بله آقای دکتر فکر کنم شاید
بی‌توجهی‌های
حالا عددش رو آقای دکتر به ما بگن که چقدر از پرستارا درخواست دادن آقای دکتر برای بحث مهاجرت.
ببینید کم بوده پرستاری مشکل بین‌المللیه، فقط مخصوص ما یا کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا و امریکای شمالی نیست، تو همه دنیا هست. برخی از کشورام اصلا از این موضوع استفاده تجاری میکنن، مثلا هند، فیلیپین و کشورهای آسیا جنوب شرقی مثل تایلند دانشکده‌های پرستاری زیادی دارن، خیلی داوطلب میشن تحصیل میکنن به این نیت که از ابتدا برن در سایر کشورها کار کنن.